بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صوم توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الصوم و هو الامساک و اما یعطی من المفترات به قصد الغربه. مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه صوم را اول تعریف اجمالی میکند، بعد تقسیم میکند، بعد حکمش رو بیان میکند، حکم فقهی را، و بعد کسانی که این حکم را منکرند حکم اونها را شرح میدهد، و کسانی که عمل نمی کنند اون هم حکمش رو بیان میکنند. این امور شش یا هفتگانه رو مرحوم صاحب عربه مطرح میکنند. قدما نظیر مرحوم صدوق و نظیر مرحوم مفید، اونها در ابتدای شروعشون به بحث صوم از وجوب او سخن به میون می آوردن که صوم واجب است، بعد اقسام و احکام صوم را ذکر می کردن. مرحوم شیخ طوسی در نهایه و همچنین سید مرتضی رضوان الله در انتصار، اونها در آغاز کتاب صوم این رو معنا می کردن که صوم یعنی چه. ظاهراً تعریف صوم از فرمایشات شیخ طوسی و سید مرتضی اینها شروع شده است. در مغنع و هدایه مرحوم صدوق و مفید همچه تعبیر نیست، و هرچه متأخرین چیز می نویسن اونها بیشتر و مبسوطتر وارد بحث صوم شوند که از صوم و ماهوه. تعریفی که برای صوم کردن یه تعریف حقیقی جنس و فصلی و مانند آن نیست که جامع و مانع باشد، لذا هر تعریفی که فقیهی برای صوم ذکر کرده است مورد نقد فقیه دیگر شد که یا جامع نیست یا مانع نیست. بعضی گفتن صوم همون کف نفس است، بعضی خواستن بگوین صوم امساک مخصوص است به قصد غربت، بعضی گفتن توتین نفس است به مانند آن. مشکل این است که اگر بخواهیم قصد غربت را در معنای صوم عکس بکنیم، انسان بگوید صوم عبارت از امساک مفرد مفترات است به قصد غربت، این مسئله قصد غربت و قصد امر به خود صوم متوجه است. چیزی که از ناحیه امر می آید نمی شود در مأمور به عکس بشود. و اگر بگوین صوم کف نفس است از اون مفترات، اگر چیزی در اختیار انسان نبود تا کف کند، این کف نفس صادق نیست یا توتین نفس صادق نیست و مانند اون. لذا هر کدام از این عناوینی که در تعریف صوم اخذ شده است یک مشکلی را به همراه داشت. ناچار شدن اعتراف بکنن که این تعریف فعل جمله است نه بل جمله، یعنی این چه نیست که بخوان همه قیود و حدود و ثغور صوم را تشریح کنن، بلکه میخوان اجمالا روشن کنن که صوم در بین عبادات این خصوصیات را به همراه دارد. لذا قدما اصلا تعریف نمی کردن، متأخرین هم می تعریف میکنن، میگن نیازی به تعریف نیست بلکه یه حقیقت روشنی دارد. مطلب مهم آن است که در صوم میگوین عزم بر ترک مفترات است. در حج هم یک سلسله تروک واجب است که اون حاجی و معتمر در حین عقد احرام قصد می کند که اون تروک حال احرام را ترک کند، اون محرمات حال احرام را ترک کند. پس در صوم عزم بر ترک مفترات است، در حال احرام حج عمره هم عزم بر ترک اون محرمات مخصوص است. لکن در باب صوم میگویند اگر کسی در اثنای روز قصد انجام یکی از مفترات کرد ولو اون مفتر را عمل نکند، نیت قطع مضر به حال صوم است، یا نیت قاطع مضر به حال صوم است. قصد کند که نیت را بشکند یا قصد کند که یکی از مفترات را انجام بدهد، در هر دو حال با تفاوتی که بین نیت قطع و نیت قاطع است، به هر تقدیر نیت قاطع را مضر می دانند. اگر کسی در حال روزه قصد آب نوشیدن کرد، به صورت جد قصد کرد که آب بنوشد، بعد منصرف شد، لکن در باب تروک حج اگر قصد کرد که یکی از محرمات حال احرام را انجام بدهد و انجام نداد، در اونجا میگوین قصد انجام یکی از محرمات مضر به حال احرام حج یا احرام عمره نیست. این چه فرق است که در باب صوم که یک عده تروکی بیش نیست با نیت، نیت قاطع و قصد قاطع مضر است، و در باب حج قصد قاطع و نیت قاطع مضر نیست؟ این به خواست خدا در خلال بحث روشن خواهد شد که در صوم اون چی که معتبر است عزم مستمر بر تروک مخصوص است، عزم مستمر بر ترک مفترات است. ولی در حج اون چی که مأخوذ در حال احرام یا احرام حج یا احرام عمره است، عزم بر ترک مستمر است، نه عزم مستمر. لذا اگر در صوم نیت قطع یا نیت قاطع کرد، از استمرار عزم کاست، به این عزم مستمر آسیب رسوند. ولی در باب احرام حج یا احرام عمره اون چه که معتبر است عزم مستمر نیست، عزم بر ترک مستمر است. چون عزم بر ترک مستمر حاصل شده است در حال احرام، نیت قطع یا نیت قاطع مضر نیست. بنابراین از کیفیت ترتب احکام پی میبریم که در مسئله صوم عزم مستمر معتبر است، ولی در مسئله تروک احرام عزم بر ترک مستمر. حالا تحقیق مسئله و توضیح بیشتر این در خلال تروک احرام روشن خواهد شد. بله، برای اینکه این کار باید ترک بشود، و اگر کسی خوابیده بود و اصلا نیت نکرد یا کسی را محبوس کردن به او چیزی ندادن، او ترک خارجی دارد ولی ترک توتین نفس، کف نفس، امساک ندارد، او صائم نیست. مثلا اگر کسی جای محبوس شد و صبح تا غروب هیچی به او ندادن، او صائم نیست، در این حال که همه مفترات را ترک کرده است. سرش این است که صوم یه عبادت است، در او هم قصد عنوان لازم است هم قرنیت به قربت، یعنی باید این عنوان را قصد بکند برای رضای خدا، امتثال امر الله. پس صرف ترک صوم نیست. حالا یا توتین بر ترک است یا کف و نفس است یا امساک و نفس است و امثال ذلک. عمده آن است که در صوم میگویند صوم عزم بر ترک است، در باب احرام نسبت به تروک هم میگویند اون هم عزم بر این تروک و محرمات حال احرام است، ولی مع ذلک در باب صوم میگویند نیت قاطع مضر است و در باب تروک احرام نمیگویند نیت قاطع مضر است. اگر کسی در حال احرام حج یا عمره قصد کرد که یکی از این محرمات را انجام بدهد و انجام نداد، به احرام او هیچ آسیبی نمیرسد. ولی اگر در صوم قصد کرد که آب بنوشد، به صوم او آسیب میرسد ولو آب ننوشد. این باید سرش در این باشد که اون چه که در صوم معتبر است عزم مستمر بر ترک است، قهرن ترکم مستمر خواهد بود. و اون چه که در حج در احرام حج و عمره معتبر است عزم بر ترک مستمر است، نه عزم مستمر. لذا اگر نیت قطع کرد یا نیت قاطع کرد مضر نیست، برای اینکه لازم نیست عزم مستمر باشد. خب این البته تفسیرش در کیفیت ترتب احکام تروک و مفترات روشن خواهد شد به حاسد خدا. پس از صوم ما هوه، این رو گفتن یه حقیقت روشنی دارد و این تعریف هایی کردن تعریف به چیزیست که همگان می دانن، یه عبره خاص خواهد بود، تعریف حقیقی نیست. صاحب عرب بعض این که مسئله از صوم و ما هوه رو ذکر کردن و از صوم و کم هوه، صوم چند قسمت فرمود؟ صوم 8 قسمت، اقسام واجبش این است و این هم. دیگران آمدن گفتن صوم 40 قسمت، در بین متون قدما دارد صوم 40 وجه، 40 وجه دارد. اقسام صوم رو در حقیقت اونا استیعاب کردن. بعضی گفتن به اینکه نه، صوم در حقیقت 4 قسمت، صوم واجب داریم و حرام، مکروه داریم و مباح، به این وقت تقسیم کردن. منتها صاحب عرب اقسام واجب را گفت 8 است. در باب صوم حرام مشخص است که چه روزی حرام است، چه روزی حرام است. کسی روزه ماه رمضان را در حال سفر بگیرد و مانند حرام است، یا کسی که زنی که در حال عادت است روزه بگیرد حرام است و مانند آن. اما صوم مکروه داریم یا نداریم، عده‌ای خواستن بگویند چون کراهت در عبادت معنا ندارد، کراهت در عبادت همون اقل و ثوابان است. اگه گفتن روزه مکروه است یعنی ثوابش کمتر است. مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله علیه فرمود به اینکه شما تحاشی نداشته باشید از اینکه بگویید صوم هم مکروه است. اگر صوم حرام می شود خب مکروه هم می شود. اگر صوم در بعضی از موارد نسبت به بعضی از اشخاص حرام است، یعنی مفسده ملزمه دارد، در بعضی از موارد نسبت بعضی از اشخاص هم ممکن است مکروه باشد، یعنی دارای حظاظت باشد، یعنی کاریست که اگر بکند مرجوح است و نکند بهتر است. پس تحاشی نداشته باشیم از اینکه عبادتی مکروه باشد. شما در تصویر او تأمل دارید یا در استدلال او؟ در استدلال البته تابع دلیلیم، ببینیم از دلیل چی استفاده می شود. یه وقت نحوه حدیث و روایت این است که ثواب این کمتر است، خب این پیداست که کراهت معنی اقل و ثواب است. یک وقت ظاهر دلیل این است که یه حظاظتی دارد، یه منقصتی دارد، خب این هم میشد بر کراهت مستلح. در این جهت نباید تحاشی کرد که عبادت هم میشود مکروه باشد، برای اینکه وقتی عبادت حرام میشود خب مکروه هم میشود. بله؟ نه مثل کراهات دیگر حظاظت دارد، مرجوحیت دارد. غرض آن است که یک بحث در مقام تصویر ثبوت است، یک بحث در مقام استدلال. فروزه فرون روز آیا مکروه است به معنای اقل و ثوابن یا مکروه است به معنای مرجو؟ این رو باید از نحوه دلیل استفاده کرد، که اگر از دلیل برآمد که مثلا فرون روز اگر روزه بگیرد ثوابش کمتر است. خیلی معلوم شد کراهت مصطلح نیست، معنی اقل ثوابان است. یه وقت است از دلیل برمی آید که این داره یه حزازتی است، صوم عاشورا مثل یه حزازتی دارد. خب این می شود حمل بشود بر کراهت مصطلح. اگر کسی گفت صوم عبادت است و کراهتی در عبادت معنی اقل ثوابان است، این را باید از نحوه دلیل خاص استفاده کند، وگرنه عبادت همونطوری که حرام می شود مکروه هم می شود. نه مثل صلات دیگر، این عبادت در این آل حرام است. شارع مقدس این عبادت را از این زن نخواست، فمدع صلات ایام اقرائه که. خب اگر فمدع صلات ایام اقرائه که، دع صوم ایام اقرائه که، به مانند آن. اگر چنین حالتی این عبادت خاص از این مکلف در فرون شرایط حرام است، برای این ممکن است یه عبادت مخصوصی برای مکلفی در شرایط مخصوص دارای حزازت باشد، پس تصویرش تام است، عمده مقام استدلال است. نمیشود گفت که کراهت در عبادت معنی اقل ثواب است و مطلقا، نه، به معنی اقل ثواب هم میشود، به معنای حزازت و مرجوحیت هم میشود. مفسده دارد واقعا، جهنم می رود. به همین این شخص واقعا جهنم می رود، مثل که دروغ بگوید. یک حرامی است، مفسده دارد، این کار را شاره از بله، چون صلات صرف رکوع و سجود که نیست، صلات عبادت است. عبادت باید به دستور معبود باشد. اگه معبود گفت نکن، چنین چیزی خود این شخص اومد دارد انجام میدهد. اگر قصد تشریع داشته باشد در غیر حال حیض هم حرام است. این عبادت، این کار، اینها نظیر زوجیت اربعه نیست که لازم ذات باشد و قابل تفکیک نباشد. اینا عناوین اعتباری است و عناوین اعتباری طبق جهات مختلف فرقش فرق میکند. بله دیگر، یعنی در این شرایط مصلحت دارد، در اون شرایط مفسد دارد. لغو نیست، اعتبار محض نیست که بید معتبر باشد، معتبر لاهی لائب، ما کنا لائبین. در این شرایط برای فرون شخص مفسد دارد، در شرایط دیگر برای شخص دیگر مصلحت دارد. این منافات ندارد که احکام الهی تابع مسائل و مفاسد باشد، یک، و احکام الهی نظیر قوانین کلی تکوینی نیست که تغییر ناپذیر باشد، دو، زوجیت برای همیشه در برای اربعه ثابت است. اما این چیزی نیست که مصلحت برای همیشه در همه حالات برای همه اشخاص مصلحت ملزمه داشته باشد. خب اگر این چنین است، پس می شود یه عبادتی گاهی حرام باشد و گاهی مکروه. این دیگه ضرورت به شرط المحمول است، اون میشه در حال طهارت، فزات طهر نمیشود دیگه، در صلات ایام اقرائه که نمیشود. بله، این شخص در این حال صلاحیت تقرب ندارد، باید خودش رو بخواد مقرب بکند، مثل آن است که کسی رو در جای راه ندن او بخواد راه پیدا کند، این کار میشه معصیت. نه، گذشته از اینکه صحیح نیست وضعاً، حرام است تکلیفاً. غرض آن است که اگر ما تصور کردیم که یک عبادتی می شود حرام باشد، یعنی گذشته از بطلان که حکم وضعی حرمت هم داشته باشد یا حکم تکلیفی است، می شود یک چیزی عبادت هم مکروه باشد. این چیزی که کراهت در عبادت به معنای اقل و ثواباً باشد مطلقا، فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی این است. این که میگوین صوم چند قسم است، واجب است و حرام، مکروه است و مستحب، بعد گفتن حرام بودن صوم معلوم، واجب بودنش معلوم، مستحب بودنش معلوم، اما صوم مکروه چون صوم عبادت است، کراهتی در صوم به معنی اقل ثوابان است. فرمان نه، ممکن است که در از دلیل استفاده بشود که فلان صوم مکروه است، یعنی اقل ثوابان است. ممکن است از دلیل دیگر استفاده بشود که صوم برای فرون شخص در فرون حال مکروه است، یعنی حزازت دارد. اگر یه عبادتی می شود حرام باشد، پس می شود یه عبادتی در شرایط مخصوص مکروه باشد، یعنی مرجوح باشد و دارای حزازت باشد. بله، یعنی مرجو هست، یعنی حضازتی دارد، یعنی مصلحت که ندارد، مفسده غیر ملزمه دارد، مثال مکروهات. همونطوری که گفتن فلون عمل مکروه است، ایستادن مثلا قضا خوردن مکروه است، یا مثلا فلون کار مکروه است، فلون عبادت هم مکروه است، یعنی نه تنها به انسان ثواب نمیدن ولو قلیلش، بلکه منقصتی هم دامنگیر انسان شده، منتها این منقصت در اثر اون مفسده غیر ملزم است. مطلب بعدی آن است که اصل وجوبش را اینها به این عبادت میشه ذرات مشهد المحمول. این صوم که فی نفسه و فی الجمله عبادت است، همین عمل نسبت به یک شخص زنی در حال عادت میشود حرام، یعنی دیگه برای او عبادت نیست. عبادت بودن برای صوم که نظیر زوجیت اربعه نیست، لازم تکوینی غیر قابل زوال باشد که خصوصیت های همراه دخیل نباشد. اگر چیزی به عنوان صوم برای بعضی حرام شد، همین صوم ممکن است برای بعضی مکروه باشد. پس این چنین نیست که کراهت در عبادت همیشه به معنای اقل ثوابم باشد. اگر حرمتش تصور دارد، کراهتش هم تصور دارد دیگه. صوم اون که میشه زیارت به شرط المحمود، یعنی اگر کسی قصد قربت از اون متمشی شد، قصد قربت از او متمشی شد و این عمل حسن فعلی داشت به حسن فاعلی داشت، البته در اونجا یا واجب است یا مستحب، دیگه حرام هم نیست، جایز هست. بله، میتونیم قصد قربت بکنیم، منتها همین قصد قربت مقرب نیست. قصد قربت متمشی میشود ولی مقرب نیست. مکروه بودن معنیش همین است. اگر کسی در فلون شرایط مثلا روز عاشورا روزه گرفت و قصد قربت کرد، عده برانند که این حضاضت دارد، عده برانند که عقل و ثوابن است. نحوه این که آیا روزه یا روزه عاشورا کراهت اصطلاحی دارد یا عقل و ثوابن، این را باید دلیل بگوید. ولی ما در اصل تقسیم که میگوییم صوم چهار قسم است، واجب و مستحب، حرام و مکروه، بیاییم بگوییم مکروه صوم که مکروه است، یعنی اقل و ثوابن است. این چرا؟ مگر کراهت مصطلحه که با حضاضت همراه است، با مرجوحیت همراه است، در عبادت تصور ندارد. اگه عبادت حرام می شود، خب مکروه هم می شود. اما آیا فرون عبادت در فرون روز مکروه به معنای مصطلح است، یعنی با حضاضت، یا مکروه است یعنی اقل و ثوابن، اون رو باید از نحوه دلیل استفاده بکنیم. بنابراین می شود صوم حرام باشد، می شود صوم مکروه، نظیر محرمات مکروه ها دیگر. مطلب دیگر اون است که روزه فی الجمله در اسلام واجب است، مخصوصا ماه مبارک رمضان. حالا مستثنیاتی هم دارد، مریض و مسافر بمانند اون مستثنا است. این را به ضرورت استناد به اجماع استناد می دهد. استناد به اجماع با وجود آیات و روایات فراوان که من شای فقهی ندارد، اینکه همه فقها ها فتوا به وجوب صوم می دهند، برای اینکه روایات فراوان در مسئله آمده است، آیه ای است، و همچنین ضرورت بین مسلمین، خود ضرورت یک دلیل فقهی نیست، برای اینکه به نقل برمیگردد. روش به این است که معصوم سلام الله علیه این چنین فرموده است، این چنین انجام میداده است. ضرورت منبع نیست، کاشف است که حتما صاحب شریعت چنین چیزی رو آورده است. روایات هم در حقیقت شارح آیات است، خصوصیات صوم را روایات به عهده دارد، ولی اصل مسئله وجوب صوم را آیات در بر دارد. لذا مناسب است که ما قبل از اینکه به روایات بپردازیم، به خود آیه استدلال کنیم. گرچه نیازی نیست، برای اینکه حکم بیان و رشد است، به چیزی که بیان است احتیاجی به استدلال نیست، اما تبرکن برای اینکه قرآن در حوزه ها مطرح باشد و ما قبل از اینکه به سراغ اجماع برویم، به سراغ روایات برویم و قبل از اینکه به سراغ روایات برویم، به سراغ ثقل اکبر که قرآن است برویم، اول حدود مسئله را از قرآن استنباط بکنیم، بعد شرحش رو به عهده روایات تعیین بکنیم، به آیاتی که ذات اقدس اله در سوره مبارکه بقره نازل فرمودن توجه کنید. در سوره مبارکه بقره آیه 183 این است: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. گاه گفته می شود که اینا در صدد اصل تشریح است، اطلاق ندارد، در صدد بیان نیست، و حالی که این چنین نیست، خیلی از این آیات در صدد بیان حکم است و اطلاق هم دارد، تشریحش با هم بیان حکمش آمیخته است و مانند. فرمود روزه بر انبیا یا بر انبیا و امم، علی اختلاف انبیا و امم گذشته واجب شده است، بر شما هم واجب شده است و این راه تقواست. گرچه انسان تا مؤمن و با تقوا نباشد روزه نمیگیرد، ولی همون تعبیری که بزرگان فقهی ما تو کتاب‌های فقهی هم آمده، حتی در بین کتاب‌های فقهی متأخرین مثل جواهر و امثال جواهر هم آمده، این است که قبلاً که وسیله نقلیه نظیر اتومبیل امثال زارک نبود، قبلاً یک کسی فانوسی دستش بود، با فانوس حرکت میکرد، میگفتن به این که این سالک که با فانوس حرکت میکند به وسیله فانوس تا چند قدمی خود را میبیند و حرکت میکند. وقتی این چند قدم را طی کرد، چون فانوس به همراه اوست، چند قدم جلوتر را هم میبیند. اول با نور فانوس اون 20 متری را نمیبیند یا 30 متری را نمیبیند، اول با نور فانوس این 1 متری یا 2 متری را میبیند. با این نور حرکت میکند و چون نور با اوست و به برکت اون نور 1 متر یا 2 متر رفت، این رفتن نور را هم به منطقه وسیع‌تری منتقل بکند، اون 5 متر بعدی یا 4 متر بعدی را با این رفتن روشن میکند. یعنی با نور میرود و با رفتن نورانی تر میکند. با نور حرکت میکند، با حرکت نور را هم جلو میبرد. انسان با تقوا روزه میگیرد، با روزه گرفتن تقوا را بیشتر میکند. با ایمان روزه میگیرد، با روزه گرفتن ایمان را بیشتر میکند و هاکذا. اینه که فمود لعلکم تتقون، این مثل آن است که انسان چراغی در دست اوست، به برکت این چراغ حرکت کرده است، یه مقدار راه رفته و با راه رفتن نور را جلوتر برده است، که نور جای وسیع‌تری را الان دیگه روشن می کند. خب این در گذشته هم بود، برای شما هم هست. بعضی از احکام را هم اینجا ذکر بود: ایام معدودات، من کان منکم مریدن او علی سفر فعدت من ایام اخر. معلوم شود در صدد بیان حکمت، نه در صدد اصل تشریع. من که خصوصیات را ذکر کرده، بر مسافر روزه نیست، بر مریض روزه نیست، نه تنها روزه نیست بلکه قضا بر اینها واجب است. و هر الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، کسی که روزه برای او طاقت فرساست، نظیر شیخ و شیخ و امثال ذالک، لازم نیست روزه بگیرن، یه مد طعام بدن، برای اینها کافی است. خب همین خصوصیات رو دارد بیان میکنه، بس معلوم شده در صدد بیان است، نه در صدد اصل تشریع. فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. این وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون یه بیان بسیار لطیفی در فرمایشات بزرگان فقهی ما هست که از اونجا به جواهر آمده، از جواهر یه گوشه از اون در عروه هست. ای کاش همه اون حرفا صاحب جواهر را مرحوم صاحب عروه به عنوان تبرک ذکر می‌شد. و این است که در فضیلت روزه همین بس که انسان شبیه فرشته می شود، که انسان از خوردن و نوشیدن و اعمال غرایز منزه می شود و از حطیت حیوانیت و بهیمیت می رهد و به اوج تشبه فرشته ها میرسد. این بیان بزرگان فقهی است، تو جواهر آمده، بعد گوشه از این در عرب آمده. اونگاه اون بیان لطیف را برام صاحب جواهر دارن، می فرمان بالاخره روزه گرفتن این قوای شهوی و غضبی رو می شکند. وقتی این مانع شکست، اون قدرت عقل شکوفا می شود. اگر شهوت و غضب شکست و عقل شکوفا شد، به سبب این دو کار، یعنی تضعیف شهوت و غضب از یک سو، تقویت عقل از سوی دیگر، انسان به معارف ربانی راه پیدا می کند. و اگر کسی اهل ریاضت بود، با همین روزه گرفتن. لازم نیست حالا زیاد روزه بگیرد، همین مقدار روزه‌ای که در اسلام گذشته از روزه های واجب، همین ماهی سه روز، پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر، چهارشنبه وسط، بالاخره اهل این راه باشد. فمود من راز نفسه، کسی خودش رو با این روزه ریاضت بدهد و این قوا را تعدیل بکند و اهل تجربه باشد، میابد که بسیاری از معارف برای او حل میشود و دیگه از برهان و استدلال بی نیاز میشود. او لازم نیست دلیل اقامه کند بر وجود حق تعالی، دلیل اقامه کند بر توحید حق تعالی، دلیل اقامه کند بر قیامت و آتش جهنم و بهشت. من اینکه آتش جهنم و بهشت رو میبینه، دلیل با مفهومات حاکی سر و کار دارد. خب اگر کسی اصل آتش رو میبیند، اصل بهشت میبیند، اصل جهنم رو میبیند، یا لااقل در همون حد خطبه هم تقوایست که خطبه است که وجود مبارک است تعمید به حمام فرمود، هم ول جنه که من قدره آها، هم ول نار که من قدره آها. خب اگر در این حد باشد، دیگه حالا برهان قام مخرد به اینکه بهشتی هست، برهان قام مخرد برای اینکه جهنمی هست، دلیل نیاجتی ندارد. برهان گرچه علم الیقین است، ولی مفهومات حاکی از مصداق است. اگر کسی اهل شهود مصداق بود، این دیگر رنجی نمی کشد. لذا عارف که طبق این خطبه حمام، هم ول جنه که من قدر آها، یا هم ول نار که من قدر آها، فبود هم ول جنه که من قدر آها، فهم فیها منعمون، و هم ول نار که من قدر آها، و هم فیها معذبون. کسی که به این حد رسید، براهین عقلی را مؤید می داند، نه مؤسس. چون که اگر کسی اهل برهان بود، او شهود عارفان را مؤید خود می داند، چون خودش دستی از دور دارد. چون که اگر کسی نه اهل نقل بود و نه اهل عقل بود و نه اهل شهود، اهل نقل بود، اون چرا که حکیمان برهان قامه کردن، برای اون میشه مؤید، یا اون چی که عارفان دیدن برای اون میشه مؤید. هر کدام از این سه رشته، رشته خود را اصل میداند، رشته های دیگر را مؤید میداند. بیان لطیفه برام صاحب جواهری است که اگه کسی این راه را طی بکند، احساس میکند که از ادله و براهین بی نیاز است. برای اینکه این آیه ما را وعده تقوا میدهد، ذات اقدس الهام فرمود اگر با تقوا بودید، اون فرقان را، فرق بین حق و باطل را خدا به شما اعطا خواهد کرد. خب از اینجا فرمود لعلکم تتقون، این صغرای مسئله، کبرای مسئله در سوره انفال فرمود که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، پس اگر اهل صوم بودید، خدا به شما فرقان میدهد، یعنی نوری میدهد که بهی تفرقون بین الحق و الباطل. حالا اگر نوری یافتید که حق و باطل را با اون نور فرق گذاشتید، دیگه حالا دیدید چه حق است و دیدید چه باطل است، چه نیاز به استدلال، اون ادله میشود مؤید. بر تقدیر آیات بعدی هم که پشت سر همین آیات نورانی آمده است، سایر احکام فقهی را ذکر میکند. اوهل لکم لیلت سیام کذا و کذا کرو تا حتی یتبین لکم الخیط الابیض. همه این سیاق نشون میدهد که در صدد بیان تشریع نیست، در صدد بیان حکم است و اطلاق دارد. اونگاه روایات فراوانی هم در این ضمن هست که اصل وجوب را تبیین میکند. مرحوم صاحب اربن رضوان الله علیه بعض این که سوم رو معنا کردن به اون بیان خاص خودشون و تقسیم کردن به واجب و غیر واجب. واجب رو هم پر بودن 8 قسمت، اونگاه به بحثای منفی قضیه میپردازن که اگر کسی وجوب رو قبول نداشت یا وجوب رو قبول داشت و به واجب عمل نکرد حکم شیست. اگر کسی وجوب را قبول نداشت منکر است، معاذ الله میشد مرتد. و اگر کسی حکم را قبول داشت ولی موضوع را عمل نکرد، یعنی واجب را عمل نکرد، میشود فاسق. در مسئله انکار ارتداد ملی و فطری فرق میکند، بین زن و مرد هم فرق میکند، حکم باب طهارتش هم با حکم باب حدود فرق میکند. در مسئله کسی که حکم را قبول دارد ولی موضوع را عمل نمیدهد که تعذیر است، اونم فرق میکنه. حالا بحثش برای بعد. الحمدلله رب العالمین.